وجل الدنيا الى ان يفناها ما بلغوا معشار ما آتاه الله تبارك و تعالی. گفت پسر جبیر قسم به اونی که جان من به جان ابن عباس به دستشه، اگر تمام دریاهای روی زمین مرکب بشن، تمام درختان روی زمین قلم بشن، تمام اهل زمین دفتر بشن، بعد شروع کنن به نوشتن مناقب علی ابن ابی طالب و فضائلش، اونم در چه فرصت زمانی؟ در فرصت زمانی از روزی که خدا خلق کرده دنیا رو تا روزی که دنیا فانی بشه، نمیتوانند یک دهم آنچه که خدا به علی ابن ابی طالب داده رو صرف کنند. تو اومدی از من راجع به علی ابن ابی طالب بپرسی؟ اما نکتش کجاست؟ نکتش همینجاست. اگه کسی دلش میخواد گریه کنه، اینجا گریه نکنه. اینجا گریه کنه که ابن عباس میگه من اومدم، سید ابن جبیر میگه اومدم از ابن عباس راجع به علی بپرسم و اختلافی که مردم درباره او دارند. یعنی یه عده مخالف علی هست، یه عده موافق علی هست، یه عده حزب الله هست، یه عده دشمنان اونها. این اختلاف بر سر علی، این اختلافی که سالها علی ابن ابی طالب به خانه نشین کرد، شاید نزدیک 10 سال. و وقتی که اومدن گفتن تو بشو حکومت رو به دست بگیر و تو بشو رهبر، همین اختلاف انقدر باقی موند که او در طول این چند سال رهبری خودش عمدتاً مجبور بود بجنگه. اون اختلافی که گریه کسی میخواد بکنه، اینجا گریه کنه. اون اختلافی که به خاطرش زهیر ابن قین که در عاشورا در رکاب حسین ابن علی شهید میشه، با علی ابن ابی طالب اختلاف داره، مشکل داره با علی، مگه نه؟ سوال اینه، مگه پیغمبر این خطبه رو بالای منبر برای علی ابن ابی طالب نخونده؟ مگه همه مردم گوش ندادن؟ اصلا اون خطبه رو هم بذاریم کنار که نقل شد، مگه ابن عباس درباره علی اینجور نمیگه؟ پس این چه بلاهایی بود که سر علی آوردن؟ چجور اصلا تونستن این بلا رو سرش بیارن؟ سوال اینه، چجور تونستن اصلا این بلا رو سرش بیارن؟ اصلا مگه میشه تصور کرد که امت پیغمبر که یک تیکش رو ابن عباس داره درباره علی میگه، یک تیکش سخنرانی پیغمبر بالای منبر درباره علی، اون بلاها رو سر علی بیارن؟ مگه میشه تصور کرد؟ خب من حرفمو خلاصه میکنم، بارها در این باره با شما صحبت کردم، به حرفمو خلاصه میکنم خواهرانم برادرانم. آره میشه تصور کرد، به شرط اینکه قرآن خوانده باشی. شما میتونید تصور کنید بنی اسرائیل اون بلا رو سر هارون بیارن؟ میتونید تصور کنید؟ هارونی که همیشه سخنگوی موسی بود، هارونی که وزیر موسی بود، اینا دیگه نص قرآنه، من دیگه روایت نمیگم، دیگه نص قرآن رو دارم میگم. هارونی که وزیر موسی بود، هارونی که همه کاره موسی بود، برادرش بود، محبوبش بود، مورد اعتماد موسی، همه کاره موسی، میتونید تصور کنید فتنه سامری بر سر هارون در بیاد؟ در اومده. اگر هارون که تازه رسما پیغمبر خدا بود بهش وحی میشد، علی ابن ابی طالب که پیغمبر هم نبود، انه لا نبی بعدی، بر سر هارون چه آمد؟ پس میشه تصور کرد. من دیگه این روزه رو تمام میکنم و ادامه نمیدم، فقط این سوال رو دوباره از شما میپرسم که خواهرانم برادرانم، چه چیزی باعث شد هارون به اون مصیبت گرفتار بشه؟ چه طرز فکری در میان بنی اسرائیل هارون رو به اون روز انداخت؟ همون طرز فکر علی ابن ابی طالب رو به اون روز انداخت. و اگر من به شما عرض میکنم و چند ساله که عرض میکنم این طرز فکر امروز زنده است و رهبر حزب الله رو مورد هجوم خودش قرار داده، رهبر حقیقی حزب الله، شما سخنان 220 پیش سید حسن نصرالله رو شنیدید دیگه، شنیدید یا نه؟ همون سخنرانی معروفی که اخیراً گفت، گفت حالا بفهمید، حالا بفهمید که اگر ما نرفته بودیم سوریه با داعش بجنگیم، امروز باید در بیروت با داعش می‌جنگیدیم. از قضیه عراق اینو بفهمید. بعد گفت ولی من به شما قول میدم تا وقتی این صحبت ها شد، تا وقتی ملتی مثل ملت ایران و رهبری مثل آیت الله خامنه‌ای وجود داره، احدی نمیتونه به مقدسات ما دست درازی کنه. احدی نمیتونه. اما من به شما عرض میکنم اون تفکر سکولاری، اون تفکر سقیفه، اون تفکر سامری بدون شک امروز میان ما زنده است و نمیتونه، نمیشه متصور بود که زنده نباشه. و ما باید چی بگم؟ دلم میخواست این حدیث رو، برنامه‌م این بود در واقع، میخواستم این حدیث رو کامل بخونم و بعد ثوابش رو تقدیم کنم به دو نفر، به دو نفری که نبودنشون در میان ما امروز خیلی محسوسه. امروز گاهی من در تنهایی های خودم از خودم سوال میکنم، مثل اون خطبه ای که امیرالمومنین میخوند در یکی از آخرین خطبه هاش، گفت کجا رفتم یارم من؟ کجا رفت عمار یاسر؟ کجا رفت ذو الشهادتین؟ کجا رفت ابن تیهان؟ چه شدن این پروبال های من؟ من گاهی با خودم از خودم سوال میکنم کجا رفت دکتر شریعتی؟ کجا رفت دکتر چمران؟ چقدر جای خالی اینها میان ما حس میشه؟ کجا رفت آوینی؟ اینا کجا امروز؟ اگه اشتباه نکنم این یکی دو روز سالگرد دکتر شریعتی و مرحوم چمرانه. ما چقدر به این مردان احتیاج داریم، چقدر به کسانی احتیاج داریم که غرب رو تا فیها خالدونش شناخته باشن و بر تارک ارزش‌های غرب نشسته باشن و بهش تسخر زده باشند. تا ادعی در روزنامه های جمهوری اسلامی مثل آدم های بی اصل و نسب همه زندگی خودشون رو در گروه این ندانن که ما انشالله هرچی زودتر یه سر یک گردنی خم کنیم در مقابل غربی ها تا مثلا یک چیزی ارزان تر بشه در کشور. کجان امثال چمران و شریعتی که استاد سوربن شده باشن، شاگرد اول برکلی شده باشن، غرب رو با عمق وجودشون شناخته باشن و بعد بهش توف کرده باشن. چقدر ما مدیونه امثال شریعتی و آوینی و چمران هستیم که چه خوب غرب رو تا ته دیده بودن. شاگرد اول ارزش های اونا هم شده بودن، ارزش های مثبتشون البته، و بعد اومدن برای جوان ها گفتن که بابا هیچی نیست، اینا هیچی نیستن، اینا از هیچی هم کمترن. من امروز جای چمران رو، جای آوینی رو، جای شریعتی رو خیلی خالی میبینم. کسانی که بیان به مردم ما و به جوانهای ما بگن که دین یعنی زندگی، دین یعنی گذشتن از همه زندگی، دین یعنی گذشتن از زن و بچه، گذشتن از مقام استادی دانشگاه برکلی، گذشتن از مقام استادی دانشگاه سوربن. دین یعنی هیچی نشمردن دنیا، دین یعنی فریفته شیطان و دنیا نشدن، دین یعنی مثل اصحاب علی ابن ابی طالب برای اقامه دین قیام کردن. دین یعنی فریب آدم های اطراف رو نخوردن، این دروغ میگه، این رشوه میده، این دنبال منافع خودشه، ولی تو نباش. دین یعنی فهمیدن این که استاد دانشگاه شدن هم اینقدر برای من مهم نیست، پول دار شدن هم اینقدر برای مهم نیست، رئیس شدن هم و مدیر کل شدن هم اینقدر برای مهم نیست، برای مهم اینه که خدا از من راضی باشه، همون جوری که چمران بود، همون جوری که آوینی بود. شاید همون جوری که شریعتی بود. بارها گفتم براتون یکی از چیزهایی که رئیس جمهور سابق این کشور رو، آقای احمدی نژاد رو، خیلی از چشم من انداخت، خیلی از چشم انداخت، خیلی، اون سخنرانی بود که حتی روی یوتیوب هم آمد و طی اون داشت میگفت که یه نوجوان 14 ساله رفته از سر خیابون یه وسائلی گرفته تو خونش انرژی هسته‌ای تولید کرد. واقعا یک فاجعه است یه همچین حرفی رو زدن. اما تو اون صحبت میدونی چی بیشتر منو ناراحت کرد؟ لبخند بعدیش بود که داشت برای جوانایی که جلوش نشسته بودن داشت میگفت حالا همون نوجوان 14 ساله حالا راننده داره، محافظ داره، ماشین داره، بیا و برو و اینا ارزش برای ما؟ راننده، محافظ، ماشین، اینا ارزشه؟ اینا چیزی که حالا ما برای جوونا بگیم ببین چقدر وضعش خوب شده؟ ها حالا اون که تو اون سخنانشون حرف رو زد، چوبشم خورد، ولی امروز از در و دیوار دهکده کثافت جهانی بر سر ما فرو می‌ریزه. انگار دبی نرفتن، آنتالیا نرفتن، آمریکا نرفتن، اروپا نرفتن خیلی بده، واقعا خیلی بده. کسی میتونه این ارزش ها براش ارزش باشه و بگه حتی نقطه حرف چه اسم چمران رو هم در مخیلش آورده؟ حرف چه چمران که خیلی زیاده، نقطه حرف چه چمران رو اگر کسی در زندگیش دیده باشه، اگر کسی صدای آسمانی چمران رو یک بار در زندگیش گوش داده باشه، اون وقت دیگه به مال و منال دنیا دل میبنده. این قسمت کوچک زندگی چمرانه که بچه های محبوب خودش رو و همسر خودش رو رها میکنه در آمریکا. معذرت میخوام، این قسمت کوچک زندگی اونه که بورس مؤسسه بل رو رها میکنه در آمریکا، که بهش پیشنهادی برای تحقیقات داده بودن که بر حسب اون چیزی که من شنیدم و خوندم واقعا بزرگ بوده اون پیشنهاد برای محقق و برای استاد دانشگاه، واقعا بزرگ بوده پیشنهادی که بل براش داشته. او بل رو به هیچ نمیشموره. در واقع چمران در یه دوره ای از زندگیش در مقابل دو پیشنهاد قرار میگیره، یکی پیشنهاد بی نظیر مؤسسه بل گویا و دوم پیشنهادی که امام موسی صدر بهش میده. میگه یکی مثل تو رو میخوام که این مدرسه رو برای شیعیان لبنان بسازم و مدیریتش کنم. و چمران با عشق امام موسی صدر رو انتخاب میکنه. اما من معتقدم قسمت سخت زندگی چمران دل کندن از بورسیه مؤسسه بل نیست، قسمت سخترش دل کندن از فرزندان محبوبش و از همسریه که دوستش داشت. شریعتی، آوینی، چمران، اینها به ما یاد دادن که از غرب نترسیم، غرب رو از روبرو باهاش مواجه بشیم، بریم تو دلش، بریم در مقام بالاترین دانشگاه هاشون قرار بگیریم، همه چیشون از نزدیک ببینیم و بعد با گنج زندگی خودمون، با دین، با خدا، با قرآن مقایسهشون کنیم. اون وقت بفهمیم زندگی یعنی چی. دلم میخواست تمام این حدیث رو بخونم، بعد ثوابی اگر بنش هست تقدیم کنم به چمران و شریعتی که این روزها سالگرد شهادت و رحلت هر دوشونه. و بهشون بگم که چقدر بهتون احتیاج داشتیم در این دوران. و بهشون بگم که شمایید اون عمار و یاسر و اون ابن تیهانی که مظلومیت حزب الله و رهبر حزب الله رو در این روزگار میفهمید. من کم میبینم آدمی در این روزگار، واقعا کم میبینم آدمی در این روزگار، چه از اون کسانی که خودشون طرفدار سید علی خامنه ای میدونن، چه از اون کسانی که در سید علی خامنه ای اختلاف دارن، کم میبینم آدمی که مظلومیت رهبر حزب اللهی های تاریخ رو بفهم که چقدر این مرد مظلوم، واقعا کم میبینم. نمیدونم، شاید تربیت تاریخ همینه که شیعیانی مثل سید حسن نصرالله و مثل سید خامنه ای رو تربیت کنه و برای که اینها رو تربیت کنه باید بهشون بفهمونه که علی ابن ابی طالب چه کشید در زندگیش، که سعید ابن جبیر میره پیش ابن عباس میگه اومدن راجب علی سوال کنم، مردم خیلی اختلاف نظر دارن در این زمینه، ای لعنت به این مردم. ابن عباس همینو گفت دیگه، گوره پدر این مردم با اختلاف نظرشون، تو اومدی راجب من از من سوال کنی راجب کسی که تمام دریاها مرکب بشن نمیتونن یک دهم فضایلشو بنویسن، خاک بر سر این مردم کنن با اختلافشون. خواهرانم، برادرانم، جمله آخرم در پایان قسمت اول درسم این باشه. خواهرانم، برادرانم، اگر یقین دارم اگر چمران یا شریعتی اینجا بودن چند جمله به شما میگفتن. خوب گوش کنید، شاید این حرفایی که من زدم رو اونا نمیزدن، اینو نمیتونم قسم بخورم، ولی چند جمله رو یقین دارم که بهتون میگفتن. یک، اگر چمران یا شریعتی الان اینجا بودن به شماها میگفتن که و به من میگفتن که فکر نکنید ما یه استعداد ویژه‌ای داشتیم، به خدا تک تک شما میتونید مثل ما بشید. واقعا کسی فکر میکنه چمران مثل ابن سینا نابغه بوده یا مثل ارسطو و نیوتن؟ من که هیچ شاهدی ندیده، خیلی باهوش بوده. خب شما هم همه باهوشید، امتحانتون هم پس دادید. من هیچ شاهدی ندیدم که ذریب هوشی چمران مثلا بیشتر از اینشتین بوده باشه. بنابراین همه شما میتونید چمران یا شریعتی بشید. حتما چمران و شریعتی اگه اینجا بودن اینو بهتون میگفتن. دو، فکر نکنید ما خیلی وضعیت برامون مهیا بود. باور کنید برای شما وضعیت مهیاتره. ما برای زندانی نشدن در بدری می کشیدیم. ما برای یه مدرسه درست کردن تو جنوب لبنان در بدری می کشیدیم. ما برای یک کلمه گفتن به زندان می افتادیم. ما حکومت نداشتیم، ما رهبر نداشتیم. ما این همه قدرت داشتیم که شما دارید. ما این همه امنیت داشتیم، این کولر، این پرده‌های زیبا، این چراغ‌های روشن، این اتاق آرام. حالا البته ببخشید آسانسورش کار نمی‌کنه. هر هفته دوره هم بشینیم المیزان بخونیم، ما این امکانات رو داشتیم. بنابراین جمله دوم چمران و شریعتی به شما اینه که، جمله اولشون اینه که شما هیچ کدومتون از ما استعداد کم ندارید، جمله دومشون اینه که هیچ کدومتون از ما امکانات هم کمتر ندارید. جمله سومشون اینه که این چه وضع زندگیه؟ چرا ما رو اسطوره میکنید؟ ما فقط وظیفه‌مون رو انجام دادیم، زحمت کشیدیم، از تعلقات دنیا به خاطر هدفمون دل کندیم، جنگیدیم، جونمون رو کف دستمون گذاشتیم، گول مؤسسه بل رو نخوردیم، گول میز و صندلی رو نخوردیم، گول سوربن رو نخوردیم، گول عنوان رو نخوردیم. برامون مهم نبود که بگن استاد برکلی، برامون مهم نبود که بگن استاد سوربن. گول روشن فکر بازی رو نخوردیم، گول ایوارد ها رو نخوردیم، گول گرند ها رو نخوردیم، گول بورسیه ها رو نخوردیم، گول ماشین و راننده و بیا و برو رو نخوردیم. هر جا لازم بود کت شلوار پوشیدیم، هر جا لازم بود لباس چریکی پوشیدیم، هر جا لازم بود اشهدمون رو خوندیم. بچه ها مراقب باشید، همه حرف همین. من مطمئنم اگر شریعتی و چمران اینجا بودن، الان همه الان اینجا بودن، قسم میخورم این دو سه تا حرف رو میزدن. یکی اینکه شما همه تون به اندازه ما استعداد دارید، همه تون به اندازه ما امکانات دارید، وضعتون خیلی بهتر از ماست. اگر با تمام این اوصاف در روز قیامت در جایگاهی پایین تر از اون جایی که ما قرار گرفتیم تو شما رو قرار دادن، سرزنش نکنید مگر خودتون. خب این قسمت تلخ قضیه. قسمت شیرینش رو هم من بگم. خیلی خوب، حالا خیلی اشتباه کردیم، خیلی بد زندگی کردیم، خیلی کارهایی که باید بکنیم نکردیم، حالا چیه؟ راهش زانوی قم به بغل گرفتن؟ نه، راهش یک چیزه، توبه کنید. توبه کنید. ماه رمضان در پیشه، ماه شعبان در مقابل ماست. توبه کنید. روزه دو ماه شعبان و رمضان مغفرت و توبه است از جانب خداوند برای امت پیغمبر. توبه کنید. توبه کنیم، هممون توبه کنیم، برگردیم به سوی خدا، برگردیم به سوی وظایفمون. توبه کنیم، از ماه رمضان درست استفاده کنیم، اون جوری استفاده کنیم که چمران استفاده میکرد، اون جوری استفاده کنیم که آوینی و شریعتی استفاده میکرد. توبه کنید، هممون توبه کنیم. بازم میخواید؟ باشه، بازم میگیم. بریم از روح این بزرگان استمداد کنیم، یاری بگیریم، برید چمران رو زیارت کنید. من در فتنه 88 ازشون کمک گرفتم و ازشون هم جواب شنیدم. رفتم با همشون و حالا با خیلی هاشون که اونجا بودن حرف زدن، مخصوصا با چمران. مفصل عصبانیت خودم رو از بعضی نامردها گفتم بهش. واقعا گفتم بهش، نشستم کنار قبرش، گفتم آقای دکتر چم، تو میدونی که من چی میخوام بگم، ولی بذار خودم بگم بهت. آقای دکتر چمران اینطور، آقای دکتر چمران اونطور. برید از روح شهدا کمک بگیرید، برید زنده بودن شهیدان رو در زندگیمون، بریم زنده بودن شهیدان رو در زندگیمون به یاد بیاریم. اگه ما ایمان داریم که بل احیاون عند ربهم یرزقون، اگه شهیدان زنده اند، الله اکبر، از این دوستان زندمون استفاده کنیم. تا بلکه اون پرچمی که باید رو بتونیم حفظ کنیم. بارها گفتم، اگه ماه شعبان نبود شاید اینو نمی گفتم، ولی خواهرانم برادرانم، اینا به نظر من عین معنویت و دینداریست. نمیدونم میان شما الان چند نفر روزه هستند، ولی در روایات داریم که در هر پنجشنبه ماه شعبان آسمان ها رو زینت میکنند و فرشتگان دعا میکنند برای روزداران ماه شعبان و میگن خدای اونها رو بیامرز و دعاهاشون رو مستجاب کن. از میان شما اگر کسی مشمول دعای فرشتگان هست امروز، دعا کنه، برای چمران دعا کنه، به چمران سلام کنه، به شریعتی سلام کنه، به آبینی سلام کنه، به همه شهیدان قهرمان سلام کنه و از اونها جواب سلام بشنوه. خیلی خوب، اجازه بدید چند دقیقه استراحت بکنیم، بعد ادامه میدیم کلاس رو انشاءالله.